شیر میده، میگیم برو کشک تو بساب، طرف مثل ماست میمونه. ببین اینا همه صفت منفیه. من
به مثل شوخ... کره وا میره،
مثل کره میمونه. آفرین. من همیشه میگم که وقتی تو جلسات هستیم اینا، میگم که من آرزوم یه روزی دهن تمام ایرانیا بوشیر بده.
مرسی،
جدی میگم. بله. آرزوم همه ایرانیا کشکشینو بسابن. بله. اینو جدی میگم. بله. و اینکه
چون در اون صورت دیگه بیماری سپروز نخواهند داشت.
دقیقاً
میانگین سپروز ما نمیرسه به حدود 40 سال.
منظورشون میخوام منظورشون پوکی استخوان. ما باید فارسیشو بگیم.
من مثلا میخوام. بله پوکی.
دقیقاً درست میگیم. و مادر خانواده ای که دچار پوکی استخوان بشه، یا مادر بزرگ خانواده ای که دچار پوکی استخوان بشه و متاسفانه بگیم دچار شکستگی بشه، اصولا این افراد میتونن سوق پیدا کنن تا اینکه از بین برن و اینکه یک خانواده رو درگیر میکنن. یعنی مادر خانواده وقتی مریضه، یه شخص مریض نیست، وقتی مادر زمینگیر میشه کل خانواده عملا زمینگیر شده.
آقای دکتر شیوع پوکی استخوان محدود شده بود. حالا من نمیخوام دخالتی به کارهای به امر پزشکی بکنم، ولی این گونه استنادها و مستندهایی که برای ما میاد محدود بود به خانم ها به دلایل گوناگونی که حالا خانم ها دارن. اخیراً آقایون هم مبتلا به پوکی استخوان میشن.
مصرف شیرم داره میره پایین.
و این بده و این خیلی
ما بیشترین شما چون حالا تو فدراسیون جهانی بودین، بیشترین زمانی که ما مصرف شیر داشتیم چه سالی بوده؟ نسبت به یعنی سرانه میگم.
دقیقاً دهه 80.
دهه 80 ما بیشترین
سر. اگه یادتون باشه آقای دکتر، مرتباً در صدا و سیما تبلیغات میشد فرق نمیکنه شما چه شیری با چه برند
هر چی میخواین بخورین، فقط پاستوریزه بخورین.
ولی شیر پاستوریزه
بخورین.
در اون مقطع شاید شما باور نکنید، وقتی که آمار رو میگرفتیم، ما بسیاری از نوشیدنی های حالا من در واقع نمیخوام نوشیدنی ها رو زیر سوال
ببرم، من یادم تو همون زمان
از نوشیدنی ها کنار گذاشته شده.
جامعه دامپزشکان یک کنگره ما داشتیم. بله. که اسپانسر کنگرمون هم صنایع لبنی بود.
بله.
و اون سال ما تصمیم گرفتیم که نوشابه رو حذف کردیم و دوغ جایگزین کردیم.
همین اتفاق شما بسیاری از سازمان ها که میرفتید آقای دکتر، نهاری میدادن، افطاری که میدادن، دیگه تقریبا این نوشیدنی های گازدار حذف شده بود و جاش رو گذاشته بود برای دوغ. من جناب آقای دکتر یه موضوعی رو به شما مطرح بکنم، شاید این خیلی مهم باشه. یک عبارتیه که اجازه میخوام که از روی متن خود IDF یا همین فدراسیون بین المللی شیر بخونم.
بفرمایید.
میگه توجه به توسعه تغذیه هر کودک بسیار امری ضروری، زیرا سبب توسعه پایدار هر جامعه میباشد. چون کودکی که سرمایه نیروی انسانی هر جامعه رو میسازه. آقای دکتر در ژاپن شیرخور نبودن که، پرورده لبنی که نمیخوردن، یا حتی در همین چین
چیزشو نداشتن، یعنی اقلیم پرورش دامشو نداشتن.
شاید اقلیم که نداشتن، گاهی اوقات هم به خاطر اون حساسیتی که به لاکتوز در برخی از زردپوستا وجود داره، که حالا خوشبختانه به هر حال با تکنولوژی های جدید این مسئله حل شده. آخرین بولتنی که الان جلوی من شما دارید میبینید، بولتن مربوط به شیر مدارس در کشورهای عضو فدراسیون بین‌المللی شیره، چین تونسته در عرض 5 سال با اجرای این پروژه، من میذارم بولتن رو خودتون مطالعه بفرمایید آقای دکتر، بولتن های آیدیه، بولتن های پتن شده است. 4.3 سانتی یعنی میلیمتر، 4 سانتی متر رو 0.3 میلیمتر به قد
میانگین قد بچه‌ها شد
افزایش بده.
ژاپن هم این کار کرده. ژاپن
اون بیشتر شده.
اون بیشتره.
میخواستم سازندگان یا حتی دختران ما سازندگان این مملکتن روز به روز دارن آب میرن.
حالا من یه یادی کنم از سرکار خانم دکتر اعتماد سعید، خدا رحمتشون کنه خانم دکتر رو. خانم دکتر مدیر شبکه سلامت بودن رادیو.
بله، چند بار مزاحم.
بله، ما اینجا چندین جلسه هم داشتیم و اتفاقا جزو ایشون خودشون متخصص اطفال بودن، خیلی راجع به این مسئله حساس بودن که راجع بحث شیر مدرسه یادتون باشه ما چند جلسه اینجا گذاشتیم دنبالم میکردن. حالا خانم دکتر رحمت خدا رفتن، ولی امیدوارم که همه افراد جامعه واقعا از این روحیه درس بگیرن که هر کسی در جای خودش که هست در واقع نقش اجتماعیشو درست بازی کنه. یعنی من فکر کنم هر کدوم از افرادی که در این برنامه گوش میکنن اگه باور میکنن نسبت به این اطلاعاتی که داره بهشون منتقل میشه، هر کدوم میتونن یک مبلغ مصرف شیر باشن در جامعه و مطمئن باشن که حتما خیرشو میبینن. یعنی اگه کسی به باقیات صلاحات اعتقاد داره، واقعا این جزء باقیات صلاحات.
آقای دکتر، در من متاسفانه خب چون در تخصصم نیست ولی آشنایی دارم، شما وقتی که حتی به کتاب آسمانی خودمون مراجعه میکنیم، بسیاری از آیه های گفته شده برای شیره.
بله.
به چند ماده غذایی اشاره شده محدود که شیر یکی از اون
شیر همینجا هست. من اجازه بدین یکی از همکاری ما جناب آقای دکتر اسماعیل خاتمی مقدم، دامپزشکن، دوست منن، رو خط هستن و عضو شورای مرکزی پویش کیفیت محصولات غذایی. حتما تو برنامه هم از آقای دکتر زیاد استفاده کردیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرضم خدمت شما خانم ارشمندی گرامی.
سلام عرضم کنم آقای دکتر.
خب
شما
آقای دکتر، راجب شیر مدرسه چه خبر؟
والا خبرها که دست شماست و خانم مهندس، و من فکر میکنم شاید مهمترین اتفاقی که افتاد، من در جریان زیر بحثات نبودم، ولی من فکر میکنم که اون چیزی رو که باید به فال نیک بگیریم، من نمیگم که همه راهاست، ولی قدم اول هست، برای اولین بار در کشور به همت خانم مهندس و دوستانشون در انجمن صنایع لبنی ایران برای اولین بار صنایع لبنی ما کاندید شدن برای اینکه اقدام بکنن مستقل از دولت توزیع شیر رایگان کرده، اگرچه محدود برای مدرسه محدود. این به نظر من انقدر با ارزشه، انقدر لذت بخشه که بعد از این همه سال که همش عادت کردیم که دولت بده، دولت بده، دولت بده، یک گامی داره برداشته میشه در این داستان که فرم در واقع به سیاست توزیع شیر مدرسه ما از فرم صرفا حاکمیتی و دولتی یک مقدار ورود بکنه، ترکیبی بشه از دولت و مردم. حالا حتی اگه با نسبت 90-10 هست 95-5، ولی برای شروع به نظر مردم خوبیه. امیدوارم که خانم مهندس و دوستان چون جمعه لبنی موفق بشن این اساس رو بزنن، و باورم بر این استش که اگر این اتفاق توسط برخی از واسطه بزرگتر و پیشروی ما که بزرگان صنعت لبنیات هستن و در این زمینه هم بزرگی بکنن، چه در راستای حمایت از صنعت لبنیات و چه در راستای حمایت از دانش آموزان و مردم، من فکر میکنم یک فضایی به وجود میاد، یک فضای حتی شاید رقابتی به وجود میاد که دوستان ما در بدنه صنعت بخشی از هزینه های تبلیغات خودشون رو سوق بدم به موضوع سران مصرف به صورت عملیاتی، نه صرفا تبلیغ.
دکتر خاتمی، شما قبل از اینکه بیان رو خط، من اینو گفتم، ببینید خیلی از چیزهایی که ما انتظار داریم همیشه دولت‌ها ادامه بدن، دولت فقط در واقع شروع کننده است. خب
بله.
بعد از یه مدت باید واگذار بشه و این دانش به خود مردم منتقل بشه و مردم دنبال کنن. قرار نیست هر کاری دولت کرد، اصلا وظیفه دولت‌ها در کل جهان همینا، یه فرهنگا یا جا بندازن و بشینن کنار نگاه کنن، چون تا ابد در دخالت کنن بعضی وقت کار خرابی هم میکنن. چون انگیزه های از لحاظ اقتصادی، انگیزه های دولت نسبت به انجام یک کار یا یک بخش تولیدی نسبت به انجام یک کار کاملا انگیزه اقتصادیش فرق میکنه. اونجا طرف مصرف کننده است، اینجا میشه درآمد خواهد داشت ازش، پس بنابراین انگیزش فرق میکنه. و به نظر من هم این بد نیست که اتفاقا خبر خیلی خوبیه که راجب شیر مدرسه سیستم بیاد فرای دولت، یعنی خارج از سیستم دولت اصلا به داستان فکر کنه، چون در فرآیندهای دولتی اصولا اگه نگاه کنین اولین چیزی هم که فدا میشه کیفیته. ممکنه که کمیت اتفاق بیفته ولی با پایین‌ترین کیفیت. این قانون ها، نه ایران، تو همه جای دنیا هم همینه. در پیشرفته ترین جاهای دنیا هم به این نتیجه رسیدن هرچی دولتاشون کمتر دخالت کنن کیفیت سرویس ها میره بالاتر. خب
بله بله.
حالا اینو میخوام به شما بگم که راجب شیر مدرسه من خودم یه بحثی دارم، شما هم یه جلسه داشتین که من خیلی راجب این مسئله فکر کردم که واقعا دلم میخواد اگه شما یا انجمن یا حالا هر کس دیگه میخواد راجب بحث شیر فکر کنه، شیر مدرسه، به این فکر کنه که ما اون تبلیغ، حالا تبلیغ نگم، با هر طریق اون بچه‌ای که داریم با شیر آشناش میکنیم، اگه امید به زندگی رو در ایران 70 سال فرض کنیم، اگه و اون بچه 6 سالگی رفته باشه مدرسه و حالا ما میخوایم با شیر آشناش کنیم و مصرف کننده شیرش کنیم، 60 و 4 سال تقریبا شما یک متقاضی کالاتون رو دارین تولید میکنین برای 64 سال. خب و این خودش یک فرآیند اقتصادی بسیار بسیار جذابه از لحاظ تبلیغاتی تو هر کالایی. شما فکر کنین من اگه یه پیتزا فروشی بزنم و تو پیتزا فروشیم بتونم یه مشتری برای 64 سال داشته باشم، یعنی خارق العاده کار کردم. و این شخص هر سال اگه خودش بره هر شخص و ما هر بچه رو جوری تربیت کنیم که سالی دو تا متقاضی به این بازار اضافه کنه، ببینید چه تبلیغ بزرگی برای صنایع لبنی کشور میشه برای تولیدشون. مضافاً این که اینوری فکر کنیم که اگه انتظار داشته باشین دولت بیاد شیر بده، دولت در پایین‌ترین کیفیت ممکن شیر میده، ممکن اون بچه نه تنها دیگه اون شیر رو دوست نداشته باشه بلکه از شیر بیزار بشه، چون ما داریم میبینیم شیر با شیر خیلی مزهش فرق میکنه واقعا. هیچ وقت اینجوری فکر کردیم به این داستان تو ایران؟
100% همینطور که شما میگید.
چون شیر مزه تاثیر داره درش.
100% شما اگر مطالعه مروری فاو رو نگاه بکنید، سازمان خوراک جهانی که اومده تو کل دنیا یک مطالعه ای انجام داده و سابقه کشورها رو در آورده و میزان سهم مصرف رو در آورده، اتفاقا یکی از پاراگرافایی که داره اینه که میگه که همین الان مثلا تو کشور توسعه یافته مثل اروپا و آمریکا یه عده از افراد با سن بالا هستن که شیر نمیخورن. به اونا میگن که شما چرا شیر نمیخورید؟ میگه ما خاطره بعضی از شیر مدرسه داریم. خب یعنی وقتی که اونها هم در احتمالا در شروع کارشون با چالش های مواجه بودن و چه بسا شاید اون کیفیت لازم رعایت نمیکردن.
آقای دکتر یه پیامک داریم عین این حرفه، من میشه بخونمش؟ ببخشین چون دارم پیامک ها چک میکنم، میترسم این نظیر دستم در بره. 912009 گفتن ایشون آقای سید سعید امامی نژاد هستن، معلم ورزش از روستای یکی از روستای نطنز. گفتن جناب دکتر و مهمان گرامی خدا قوت، باید خوشمزه بودن شیر برای بچه ها اوکی بشه. چه تایمی میل کنن؟ زمانی که به مدارس شیر میدادن خوشمزه نبود و حتی شیفت از ساعت 3 ظهر باید شیر میخوردن و اذیت میشدن. این دقیقا از نقطه ای داره با ما حرف میزنن این مخاطب ما، که دقیقا جاییه که ما باید روش کار کنیم. معلم ورزش یکی از روستاها قبل از میگن شاهد از غیب رسید، همینه دقیقا.
واقعیت قضیه اینه که ما یه بحث پیوسته فرهنگی هم توضیحش میکنیم داریم، مثلا این که شما مثلا به یه دانش آموز مثلا هفته دو نوبت سه نوبت تا 230 مثلا شیر بدید، این احتمالا نه سرانه مصرف دانش آموز و نه سرانه مصرف کشور خیلی بالا نمیبره، بیشتر بود فرنگیه. خب حالا اگر شیری که داری میدی پیوست نداشته باشه قطعا به زیاد خوش تبدیل میشه. برای مثال من یه کوچولی خاطره تعریف بکنم. اگر سال 79 شیر مدرسه در کشور ما پا گرفت بعد از انقلاب، بیش از آنی که اراده و خواست حاکمیتی باشه، اراده جمعی از دوستان و دلسوزان سلامت بود که اتفاقا در بدن دولت هم حضور داشتن. انگار که یک انجیوی از کارشناسان بخش دولتی، نه در حاکمیتی یا رأس دولت، بلکه این بخش ها شکل گرفتن. جالب هم اینجاست، اونها برای این که بتونن شیر مدرسه رو جا بندازن در بدن دولت و دولت بخوان حمایت بکنه، نرفتن صرفا از ابزاری که چقدر به نفع دانش آموز یا فرهنگ مصرف است استفاده بکنن. اون یکی از آیتم بیشتر گفتم میدونی چیه؟ اگر این کارو بکنید کارخونجا شما فعال میشه، اگر این کارو بکنید شیر خام بوده دامدار نیم. یعنی در واقع خود پروژه شیر مدرسه در سال 79 وقتی شکل گرفت، از من با نگاه حاکمیتی و دولتی بعد اقتصادی داشت، اگرچه بعد فرهنگی و بعد سلامت رو هم یه دی تغییر میکردن. واسه همین بود که به محض اینکه یک سری محدودیت اقتصادی شکل گرفت و یا یک سری فرصت‌های تنفس برای تبدیل به حذف و جابجایی شیر در بعض مسیر صادرات وجود اومد، موضوع شیر مدرسه و یا خانواده کلا رفت به کار خودش. الان در واقع دوباره این بحث داره پیش میاد. خیلی‌ها به ما میگن آقا شما دارین فشار میارید اینا شیر مدرسه رو بدن، اگر با همون چالش‌ها و ایرادهای گذشته باشه کمک زیادی نکردین ها، این همه رو شما دارید میزنید. و ما میگیم کاملا درسته، ولی متاسفانه ما از نقطه صفر به علاوه یکی اومدیم، الان برگشتیم منهای منفی صفری. ما الان فعلا همه تلاش داریم میکنیم که اصل موضوع برقرار بشه، اتفاقا برای که بخش مسائل کمتر بشه. مثلا شما میگی درسته بعد از ظهر میدن بگین شیر بخورید، شیر پاستوریزه بود باید میرسید ساعت 11:30 ظهر میرسید، تا شما بود میخواستم نهار میخواستم نمیشد، یکی از چیزهایی که الان در واقع داره گفته میشه این که آقا شما به جای اینکه شیر پاستوریزه بدید که خیلی هم شیر کیفی ماهیتا ذاتش چیز درستیه، بیاین از شیرهای استیلی استفاده بکنید که در اختیار مدرسه باشه و مدرسه اون زمانی که نرمالش هست به دانش آموز بده،
نه یخچالم نخواد و یخچالم نخواد و
یخچال نمیخواد، هزینه‌های توزیع به حد اقل میرسه، مسئله زیست محیطی رو در واقع داره و خیلی چیز دیگه. حالا بنابراین امسال مثلا ما فکر میکنیم یا دوستان توصیه میکنن مثلا جالبانی هم به همین رو پیگیری میکنن، تمرکز رو بذاریم بر موعبت شیر استریل، هم توجیهات فنیش رو بیاریم هم توجیهات اقتصادی شو،
به خاطر اون هموجن بودن چربی شیر استریل خوشمزه تر هم از خدایش. حالا جدی دارم
خب یک ایراد دیگه هم که داشت در شیر مدرسه بحث خوشمزگی که مطرح میشه، خب فراموش نکنیم ما معمولا شاید به افراد سن بالا بگیم که سعی کنید به لحاظ دریافت انرژی و مثلا از این دست مثلا فرض کنید از شیرهای کمچرب استفاده کنید، ولی اتفاقا توی بچه ها توصیه میشه شیر پرچرب، بخش بزرگ خوشمزگی شیر مربوط مقدار چربی
میشه.
متاسفانه در طرح قبلی برای دانش آموزی که نیاز به انرژی داره اومدن مثل شیر خانوار گفتن شیر دونلفا چربی باشه، خب در صورتی که ما الان میگیم
خب قیمتش برای شما این بود
یا به قول شما خاطر قیمتش، ولی ما الان میگیم آقا حداقل
میدونیم میخواستن کاره رو بکنن. من میدونم به شوخی چی میگم، من میگم خوشمزه ترین قیمتی که ما میتونیم بخوریم قیمه امام حسینه. دلیلش اینه که افراد با دلشون درست میکنن، در که شما برین همون حجم قیمه رو تو فلان اداره درست کنین برای همون تعداد آدم، اصلا اون مزه رو نمیده. اونی که طرف با دلش بخواد کار کنه یا از رو وظیفه بخواد کار کنه کاملا مزهش میتونه فرق بکنه.
من یه نکته رو بذار اضافه کنم که توی حرکت امسال پویش وجود داشت. ما میگفتیم که به جای اینکه همه یه فشار و تمرکز اونو بذاریم رو لابی و چانه‌زنی با زینفان حاکمیتی که طرح برقرار بکنن یا زینفان اقتصادی که طرح برقرار بکنن و عملا با واجه بشیم با چالش و مقاومت‌های اونها، ما باید سطح مطالبه‌گری و مشارکت رو به سمت زینفان اجتماعی بیاریم. یعنی که یک مقام مسئول وزارت آموزش پرورش، یک مقام مسئول از انجمن اولیا مربیان مطالبه گری کرده باشه، اینها تو عافیت طلبی های خودشون رابی های خودشون با دولت در اون بالا ها میکنن، اجازه نمیده مطالبه از پایین بیاد بالا. ما کاری که الان در واقع داریم میکنیم غیر از چانه هایی که باید با زینفان حاکمیتی و زینفان اقتصادی بشه، داریم با زینفان اجتماعی داریم مذاکره میکنیم. بابا دو تا کار باید بکنیم، زینف اجتماعی یک مطالبه گری تو بالا، دو تا حقوق ماست، دوم بخشی از خدمات و امکاناتی هم که بخش زینفان اجتماعی دارن به این مسیر بیارن. اگر ما داریم میگیم صنعت لبنیات، حالا اینجا زینف اقتصادیه، خب من میخوام مطالبه کنم به عنوان شهروند، به عنوان دانش آموز، صنعت لبنیات و در این مناطق در این که منابع اقتصادی میتونی خارج از من دسترس صادرات دست بیاری، اینم حقته، ولی یک مسئولیتی هم در قبال جامعه خودت در قبال مردم داری، تو باید هوای منو داشته باشی. پس یا از اون خیرین داره میگه که آقای خیر مدرسه ساز دمت گرم که داری این کار مهم انجام میدی، ولی میدونی ما چه تعداد مدرسه ساخته شده داریم؟ دانش آموزی نداریم که حتی 1000 کاری در روز دریافت بکنه تو مدرسه بشینه. خب یک مقدار هم به این بخش های اجتماعی بگیم آقا، یه بخش اجتماعی فعال.
دقیقا مسئله همینه که کار خیر کردن واقعا از این که یه پاکت شیر دست یه بچه بدیم هم میتونه شروع بشه، یعنی هر کسی اتفاقا چون خورده هزینه خیلی زیادی هم نداره کار منطقیه. تو اون بحث اون جلسه رادیو سلامت هم که داشتیم من یه پیشنهاد دادم که بازم سرکار خانم دکتر اعتماد سعید دنبال این کار بودن، متاسفانه حالا خانم دکتر نیستن، که ما بتونیم واقعا اپلیکیشنی مثلا داشته باشیم که افراد واقعا بتونن نظر خودشون اونجا شیر خریداری کنن و ببینن کجا داره تحویل کدوم مدرسه میشه، حتی تا این حد. این حقشونه، این حق افراده. اینی که ما بگیم تو بیا پول میخوای کار خیر کنی، پول تو بنداز تو این صندوق، حالا ما میدونیم برای چه جوری خیر کنیم، خود این میتونه کلی داستان داشته باشه. واقعا این جزء کاری که افراد میتونن انجام بدن. من یه دونه پیامک بخونم بعدش بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، احتمالاً تلفن هم شاید داشته باشیم. گفتن که اینم از اون موضوع است که واقعا جای بحث داره راجبش، که گفتن لبنیات انقدر گرون شده که از سفره ما به کل حذف شده و نوشابه و نوشیدنی دیگه جای شیر و دوغ رو گرفته است. با تشکر آقای ایمان لسانی از نیشابور. البته من اینو بگم، واقعا ما شاید به اندازه لبنیات پول پای نوشابه میدیم، ولی فکر می‌کنیم نوشابه خوبه. در که نوشابه، بچه‌ای که نوشابه بخوره به خاطر اون اسید فسفوریکی که توش داره و روش نوشته کاملا که این اسید فسفوریک داره، فسفر باند میشه با کلسیم، کلسیمی هم که بچه باید جذب کنه از لبنیات و از بدن بچه خارج میکنه. اینو لطفا مادر پدر رو در جریان باشن. اجازه بدیم بریم یه فکر کنم یه موسیقی کوچیک گوش کنیم، برگردیم. آقای دکتر خاتمی لطفا رو خط بمونید.
بله چشم.
اصلا چرا طرح شیر مدارس لغو شد؟ چون خب خیلی از خانواده ها توان اینو ندارن که بخوان هر روز به بچه هاشون شیر بدن، حالا بخصوص الان که انقدر لبنیات گرون شده. واقعا خیلی خوبه که این طرح دوباره احیا بشه در تمام کشور، مخصوصا مناطق محروم، که خودش میتونه از پوکی استخوان بچه ها جلوگیری کنه. چقدر در افزایش قد دانش آموزان میتونه مؤثر باشه، منتها به شرط اینکه واقعا این طرح وقتی اجرا میشه دقیقا به دانش آموزان ارائه بشه.
من نمیدونم چرا شیر مدارس قطع شد. شیر مدارس یه نعمتی بود، یه برکتی بود، یه ارزشی بود برای آینده سازان این مملکت. چرا این برنامه‌ریزی شده بود و مرتبه قطع شد؟
ما روستا داریم، شیرم همیشه هست. من هفته 10 کیلو شیر میگیرم، میارم خودم بجوشونم، هم ماست میکنم هم شیرش، تا یه هفته قابل خوردن تو یخچال میجوشونم میذارم یخچال. خیلی هم ماستش قشنگ میشه، سرشیر خوب داره، واقعا شیرشون رقیق و خوبه، چون غذای طبیعی به گاو میدن. الانم یه دونه مشک گرفتم، هر هفته میخوام بگیرم خودم مشت بزنم، دوغش استفاده کنم، کرش استفاده کنم. بچه هم همش لبنیات بیشتر میدم، چون اینا از اول بچگی هم توی یه جای بزرگ شدن که خدا بیامرز رفت اینا، تا عموم همیشه شیر و کره و ماست و موقع چی مال میش بود میآورد. الان متاسفانه الان تو خونه های خیلی ها نه شیر پیدا میشه نه ماست پیدا میشه، انقدر که گرون میگن.
خب بله، منم یه دونه پیمک بخونم. 916-1201 گفتن که دوباره در همون تایید همون بحث قبلیه که راجع به مزه شیره، گفتن که در منطقه ما فرزندان اون شیر گاومیش میخورن، چگونه خاطر خوشی داشته باشن از شیری که مدرسه میاد و مزه آب داشت. از 1030 فکر کنم، حالا مگه اشتباه نکرده باشم آقای محمد رضا. خانم مهندس، از این زاویه هم میشه به داستان نگاه کرد.
بله درسته. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر همیشه مورد بحث و عنایت بوده، همونجوری که فرمودن هم آقای دکتر خاتمی فرمودن هم بقیه از شنوندگان شما، واقعا طعم اون محصول یا اون ماده غذایی که بچه ها بتونن باش بیشتر آشنا بشن و بخورن و بنوشن. ببینید، بعضی وقتا ما میتونیم از تجربیات سالهای گذشتمون برای آینده استفاده بکنیم. من درسته متوجه هستم که ممکنه که در اون مقطع مثلا شیر 2.5% بوده، این استاندارد 2.5% برای همه کشورها 2.5% مثلا من الان نگاه میکردم برای اطمینان میدیدم انگلیس هم داره 2.5% چربی میده، 1.5 نمیده، 3 هم نمیده، 2.5% میده. یکی از
جورای نرم بازار استاندارد
برای شیر مدارس 2.5%. یه موضوعی رو من طرح بکنم جناب آقای دکتر، ببینید وقتی که بچه ها دور هم جمع میشن و بعد یک مثلا با هم دیگه تغذیهشون رو میخورن، دیدید چقدر با رغبت میخورن؟
خاطره است اصلا من
خاطر از حتی مثلا ماها که سنی بنده، البته شما که نه، سنی ازمون میگذره و گذشته، نشون میده که هنوز اون حس خاطره دانش آموزی که دور هم میشستیم و با هم تغذیه رو میخوردیم هنوز اون مواد رو دوست داریم، چون اون قیمه که شما مثال زدید با حس ما اون شیره رو خوردیم.
دقیقا
مسئله اینه که اصلا این پروژه، مسئله اینه که این پروژه اصلا استارتش زده بشه. قطعا ما مواردی رو که مد نظر هست مورد عنایت قرار میدیم. یه چیزی رو من عرض بکنم، دقیقا من فرمایش شما رو قبول دارم، دولت وظیفه، حالا من وظیفه فرهنگسازی رو داره، ولی اینکه حالا بخواد ما رو همه جور مارک میگم مصرف کننده است، صنعت دامپروره، کشاورزه، کارهای ماها میتونیم در کنار دولت و با کمک دولت انجام بدیم.
نه مادر پدران مثلا
مادر پدرها هستن، مربیان هستن، مواد، ببینید آقای دکتر، تولید کنندگان مواد بسته‌بندی هستن، اینا همش دامدارا هستن،
همه زینفن.
دست به دست هم بدیم. اما ما اینجا یه کور، یه منطقه، یه نقطه میخواییم که اینا رو به هم دیگه ربط بده. من اجازه میخوام یک پیشنهاد بدم. ببینید ما نمیتونیم بگیم وزارت آموزش و پرورش مجری هست، ناظرم هست، نمیشه یک جایی کاری رو اجرا بکنه، نظارت هم بکنه.
من اینو قبول دارم.
اما ما میتونیم
در کارخونه هم خط تولید، مدیریت تولید و مدیریت کنترل کیفی با هم دو تا سبک مدیریت
تا شما اون محصول رو با کیفیت بخورید. من پیشنهاد دارم، البته که خوشبختانه در اولین نشستمون هم این مطرح شد، که شورای سلامت و ایمنی مواد غذایی کشور که در وزارت بهداشته و خود بالاترین مقام دولت در واقع ریاست جمهوری، ریاست محترم جمهوری دبیر این شورا هستن، اینها بشن نقطه کری برای پیوستن این تمامی زینفان دولتی و غیر دولتی که چگونه میتوانن این طرح رو حتی برای سال 1402 اجرا کنن. آقای دکتر، با پیگیری هایی که انجام شده، خوشبختانه کمیسیون پزشکی مجلس با ارتباطی که با انجمن صنایع لبنی گرفت، تونستن به هر حال در برنامه هفتم شیر مدارس رو بگنجونن. البته که هنوز توضیحات لازمش بیرون نیامده، ما ببینیم در چه وسعتی و چگونه است. همین میشه یه محوریتی برای اجرا که بخش‌های زینفعای دیگه، هر کس که زینفعه، بیاد بپیونده به این در واقع محوریت برای توسعه کمی و کیفی اجرای کار.
خانم مهندسی پاسخ جالبی دادن. آقای ببینید 935-25-18 جالبه، من گفتم آقای لسانی این پیغام فرستن، ایشون گفتن آقای لسانی از نیشابور، شما میگی جواب آقای لسانی رو دادن که من پرمکشون رو خوندم. میگن لبنیات گرونه، نوشابه جاشو گرفته، کاملا این حرف غلطه. 1.5 لیتر نوشابه خانواده 30,000 تومان و 1 لیتر شیر پاستوریزه نایلونی 18,000 تومان. پس اینجور هم که میگین نیست. این البته بحث درستیان، شیر با شیر هم قیمتاش فرق کنه، هرچند که مزه‌ش هم مواد شیر
حتی برخص نوشیدنی های دیگه گرونتر. جناب آقای دکتر
بله بله، حالا دوغ هم میتونه اولا کار شیر بکنه، بله. یا 1 لیتر شیر با 1 لیتر ماست هم تقریبا میتونه مشابه بشه. اون خانومی هم که حالا ما پیغامشون رو پخش کردیم، تلفنشون رو، حالا ایشون تو روستا بودن، دسترسیشون به لبنیات تازه بود. ما توصیه‌مون اینه که واقعا اگه کسی میخواد لبنیات مصرف کنه، لبنیات پاستوریزه مصرف کنه، به خاطر اینکه از لحاظ بهداشتی خیلی بهتره و به هر حال شیر ماده خودشون یه جورایی میشه گفت ماده زنده است و ماده مغذی برای عوامل پاتوژن و اون دام هم ممکنه یه سری عوارض رو به ما منتقل کنه. شیر پاستوریزه لطفا مصرف کنین. و یه چند تا پیامک اومده که شیرا آفلاتوکسین دارن یا نه، این اشتباهه. شیرا واقعا حالا ما راجبش بحث کردیم، به آرشیو رادیو سلامت رجوع کنین، شیرا مشکلی ندارن، پالم ندارن. اینا بحثایی بوده که اشتباه در جامعه مطرح شده و شیرای مدت‌دار نگهدارنده ندارن، اینا تکنولوژی توضیحش فرق میکنه. آقای دکتر خاتمی از 30 ثانیه اگه نکته میخوان اضافه کنین بفرمایید.
من ممنون از وقتی که به من دادید. فقط میخوام خواهش بکنم، همونطوری گفتم الان هم تو خواهر مدرسم گفت کمیسیون تلفیق در واقع طرح شیر مدرسه رو برای برنامه هفتم آورده. تا خانه بزرگ داریم، یه خانه که با دست صحن مجلس